بحث قوای نفس مطرح شده بود و چندین قوه از قوای نفس که البته مربوط به قوای نباتی نفس بودن تا حدودی صحبت های میان آمد. در ادامه بحث قوای نفس به قوه مصبره اشاره می‌فرمایم که در درس 28 نفس سخن است. قوه مصبره داشتیم. عبارتی رو از جناب علامه شهرانی علی الرحمه که در شرح تجرید خواجه طوسی در مورد قوه مصبره آوردن این عبارت رو نقل کردن، چون همونطور که میدونید مرحوم خواجه طوسی کتابی دارن به نام تجرید و اعتقاد. این کتاب تجرید و اعتقاد کتاب کلامی است، در باب علم کلام بحث کرد و جناب علامه هندی که شاگرد مرحوم خواجه طوسی بود ایشون این کتاب را شرح فرمودن تحت عنوان معروف شده به شرح تجرید که اسم این کتاب را هم گذاشتم کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. جناب علامه شعرانی هم شرح تجرید را و متن را همه رو ترجمه فرمودن و خودشون گهگاهی به تناسب مباحث این کتاب حواشی رو بر کتاب داره. حالا یکی از اون فرمایشاتشون این می‌فرماد، حالا صفحه عبارت رو نگاه می‌فرمایید، صفحه 8: مصوره یکی از خوادم و شعب قوه مولده است و اون قوه است که نطفه را در رحم به اقسام و اعضای مختلف تقسیم می کند و به هر یک صورتی خاص می دهد و در هر یک ماده ای خاص به کار می برد موافق حکم و مصالحی که عقل انسان از ادراک اون عاجزه. که قدرش هم در درس 28 هم فرمودید که کل قوای نباتی شبیه قوه غازیه، قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه هاضمه و قوه نامیه، اینها همه در خدمت قوه مولده هستند. که قوه غازیه غذا میگیره، قوه جاذبه غذا رو جذب میکنه، قوه ماسکه غذا رو نگه میداره، قوه هاضمه غذا رو هضم میکنه و قوه نامیه هم غذا رو میگیره، اعضا رو رشد میده و همه اینها در خدمت قوه مولده هستن که تولید مثل بشه، که فقط همه این یک شخص تموم نشه، بعد از او هم یک نوع دیگری هم بیاد که جاگزینشون بشه. یکی از خدمتگزاران جناب قوه مولده جناب قوه مصبره است، که قوه مصبره یه قوه است که باید صورتگری کنه. کار قوه نامیه این است که فقط رشد بده، همین است، اما باید چی جور رشد بده، به چه شکل و به چه صورتی، کاریشون نیست. این رو باید قوه مصبره انجام بده. که قوه مصبره یعنی اون اسم فاعلی دیگه، یعنی قوه تصویر کننده، صورتگر، که صورتگری رو باید ایشون بکنه. بینی رو اینجوری صورتگری کنه، چشم رو اونطوری، لبها رو اونطوری، دندان رو اینطور، موی سر رو کذا و سر رو به این صورت، مغز رو اونچنا. خیلی حیرت آور. اینا کارها همون مربوط به قوه مصبره است. بعد از این فرمایش جناب علامه شعرانی می فرمایند که قوه مصبره در رحم نطفه را تصویر می کند، دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. نطفه را، آب رو بگیر تصویر بده، اون هم به اعضای گوناگون در می آید، اعضای مختلف که هر یک از اعضا مطابقه با بافت خاص، با ماده خاص، با اون ماده ای که میخواد گوش را صورتگری کنه، با همون ماده که چشم صورتگری نمی کنه که، با و به هر کدوم رو به تعبیر شریف با یه صورتی خاص و ماده خاص تصویرشون میکنه، اون هم موافق حکم و مصالحی که عقل انسان از ادراک اون عاجزه. حالا جناب قوه مصوره بر اساس مصلحت بدن ایشون چه حالیش میشد با گوش رو به این صورت در بیاره، چشم رو به اون صورت در بیاره، ایشون چجوری حالیش میشد و چه جور و چه دستی تو کار موافق حکم و مصالحی که عقل انسان از ادراک اون عاجزه. بعد در پایانم تذکر میدن که این واقعا کار قوه مصوره خودشه. ما که الان ماشاءالله انسان به تکامل رسیده هستیم، رشد کردیم، از نطفه در آمدیم، الان بدن این چنین داریم، نویسنده، گویا، شنوا، خوانا هستیم، الان میخواییم ادراک بکنیم که آخه به چه نحو گوش ساخته میشه، چقدر با زحمت بکشیم، چقدر با درس بکنیم، چقدر با کتاب ها زیر رو کرد که نحوه ساختار گوش، نحوه ساختار چشم اینا چگونه است. بعد اون موقع این نطفه در ذهن مادر ایشون چه قوهی داشت، این قوه چجوری حالیش بود که اونم تا 4 ماه 10 روز همه رو بسازه، تکمیل کنه. خیلی حرف آمده. الان بخواهن یک کامپیوتر بندگان خدا اختراع و چند سال الان علم معطله؟ آقا چند سال علم معطله؟ چقدر معطله بندگان خدا؟ چه زحمت ها میکشن شبان روز؟ از کجا آغاز شده باشه ضبط صوت و کم کم مثلا تلویزیون و یواش یواش دستگاه های مدل تر و بعد تا بیان به کامپیوتر و مثلا شاید 100 سال الان بندگان خدا دارن کار میکنن شبان روز زحمت میکشن بعد تازه مثلا یک کامپیوتر اختراع کردن. فرض اون وقت خدا این نطفه این آب در زهدان مادر 4 ماه و 10 روز هیکلی بسازه، جسمی بسازه که تمام جهان مات مفروده این جسم، سالیانی سالیانی هزاران سال صدها سال بندگان خدا دارن زحمت میکشن تا فقط نقطه چشم را شناسایی کنن ببینن این چه حقیقتیه، در فهم حقیقتش موندن، اما پدر و مادر بر اساس یک غریزه مثلا جنسی با همدیگر نزدیک میشن و بعد از 4 ماه 10 روز و اینجور ماشاءالله کارخانه ساخته میشه. حالا بفرم یه کارخانه هم در جهان درست بکنن که اینجوری بسازه، به این شکل و به این زیبایی بسازه که دیگه باز فردا پشیمون نشن بهتر از اون طرح بیارن. ولی میشه طرح بدن، میشه بشینن، خیلی فرمایشات دارن، خیلی طرح ها میدن، اما طولی نمیکشه که طرحهایشون باز ناقص در میاد، یه طرح جدیدتر میدن. اما نخیر، این یه طرحی در این زهدان مادر داده شده که اولین و آخرین نظام هستی جمع بشه، من امکان نداره بهتر از این رو بتونن ولی طرحشون بده. چی حالیشون شده؟ قوه مصوره از کجای همچین حقیقتی رو فهمیده؟ مهمترین نکته‌ای که در این درس دنبالش هستیم این است که حالا قوای بدن و من جمله قوه مصوره نسبت اینها رو با نفس ناطقه که اصلشون هست و با چه کار کرد. حالا همینجور فرمایشات رو دنبال می‌کنیم. در شرح بیان جناب علامه شعرانی علیه الرحمه، آقا به عنوان یک مطلب علمی مقدمه میگیرن تا به بحث قوه مصوره میرسن. میفرمان که نطفه انسان هم شبیه هسته، یک هسته، هسته خرمایی و همانند یک دانه در نظر بگیری. حالا اون چی اون هسته خرما رو میکاری، اونم ماشاءالله تشکیکات داره، تشکیلات داره و چقدر شکل سازی میکنه. هسته رو میکاره، یه بخشش شده ریشه، یه بخشش شده ساقه، یه شعنه شده شاخه، یه شعنه دیگرش شده برگ، برگم با بافت خاص خودش. بازم تمام عالم همه جمع بشه برای این هستهی که در ظرف یک سال، دو سال، 10 ماه، 5 ماه به این صورت، به این شکل صورتگری کرده، اونم به انهای گوناگون، بازم مثل ایشون هم نمیتونه ته بدن. لا اله الا الله. به تمام گیاه شناسان بفرمایید جمع بشید با همه تحقیقاتتون و این هم هسته خرما رو در خدمت شما میگذارید. بفرمایید این هسته خرما رو یه طرحی روش پیاده بفرمایید، غیر از اون طرحی که ایشون خودش پیاده بفرمایید، یه طرح بدن به هسته خرما، اینجوری طرح بدن که شما اونجوری بله مثل ریش ریش میشی و ساقه برای خودت درست میکنی، اونم اون ساقه محکم، اونم تمام ریش ریش شده به اون صورت، برگش اون، خرمایش اون، میوهش اون طوری، نحوه درختش ای، نحوه تلقیهش، جفتگیریش اون نحوه خاص. حالا این هسته خرما رو حالا ساخته شده، پرداخته شده، بدیم به دست تمام گیاه شناسان عالم. به اینها بفرمایید که برای این هسته خرما یک بافت خاصی رو شما بهش طرحی رو بدید، بهتر از این طرحی که خود ایشون داره و فردا اینو کاشتید داره پیاده می کنه. چطور بوندیا چطور؟ بله، یک پارچه نظام هستی سر است که هرچه انسان برای شکافتن حقایق عالم به کار بیفتد و به راه بیفتد بازم کم میاره و انسان رو آوردن برای اینکه به این اسرار راه پیدا کنه. خلقت انسان، اساس خلقت انسان بر این است که بر فهم اسرار عالم نهفته شود. کار آدم اینه، غیر از این کاری نداره آدم، ولی غیر از این یک کلمه هیچ کار نداره. اساس خلقت انسان بر فهم اسرار نظام هستی و بر فهم کتاب وجودی خودش نهفته شده که باید هر تک تک کلمات عالم رو ورق بزنه، به سرشون برسه و این کتاب وجودی خودش رو هم مطالعه کنه، ببینه که چه کار است، به چه حقیقتیه و چه گونه. آدم به حیرت میرسد دیگه، نهایت علم هم برزسندیم بارها که حیرته. حالا بعد میفرمایید به این که این نطفه، این هسته خرما، ایشون میبینید که یک اجمالی داره و یک تفصیلی. اجمالش اینه که الان این هسته را متن اصل ساقه ریشه همه الان در ایشون هست، الان همه اینها در این هسته خرما نهفته شده، فقط باید از اون متن به شرح برسه، از اصل به فرع برسه و از اون اجمال بیاد تفصیل پیدا کنه. تفصیلش چیه؟ تفصیلش اینه که وقتی درخت شده، الان این درخت به این عظمت خرما میشه به منزله شرح همون هسته خود. مثل این که شما یه کتابی رو به عنوان متن قرار بدید، بعد اون کتاب رو شرح بفرمایید، که شرح اون کتاب به منزله تفصیل اون اجماله. الان این هسته خرما به اندازه 1 سانتی 2 سانتی در دست شماست، این الان به عنوان متن و درخت خرما باید بیاد این هسته رو شرحش کنه، ببینید حقیقتش چیه، این چه موجودیه. میبینیم که کم کم باز شده. شما چه کاره اید هسته خرما؟ میگه مرا بازم بفرمایید، شکوفا من بشم، بذارید پس خودم به شما نشون بدم، بعد ببینید من چه هستم. و تا باز نشدم من رو نمیبینی. از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر حقم به اون مقام غیبیش باشه ما نمیبینیم او را چه حقیقتیه. بعد میگه پس اجازه بدید خودم رو برای شما شرح کنم، باز کنم. بله، آمده عالم شده، عالم عقل شده، عالم مثال شده، عالم ماده شده، انسان شده، این همه کلمات وجودی شده و به من و شما میفرماید که میخوای ببین من همینها شرح وجودی منه دیگه، اینا هم باز شدم، اینا دیگه حقیقت حق را باز بفرمایی، نظام وجود را، حقیقت وجود را باز کنی، یعنی این دیگه بهتر از این و زیباتر از این راه نداره. اقرأ ورقه، باید خوند و بالا رد. هسته خرما اجماله، وقتی کاشتید او را در مسیر استکمال وجودی که قرار گرفت، یواش یواش شهر میشه. حالا میبینید ریشه دوانده، حالا ساقه زده، حالا شاخه آورده، حالا میوه آورده، باز دوباره تمام این شروح را، تمام این شهرها را بفرمایی شما دنبال کی میگردی؟ اون متن که الان باز شد، همین شما شدید که دیگه الان هسته خود ما باز وجود داره، اون هسته ای که کاشته شده، اون هسته ای که کاشته شده باز الان وجود داره، میگیم نه اون یکی الان باز شده یک پارچه همین درخته، اون هسته الان این درخته. درخت شما به کجا میروی؟ میگه برای این که من اون اصل را که در خودم آوردم و بازش کردم و شرحش کردم، اون اصل ما باید باقی بمونه. باز میبینید که به طرف باز تخم و هسته حرکت میکنه، باز میوه میاره و در متن میوه ایشون باز دانه های هسته خرما پیدا شده. آقا شما کی هستید؟ ما از همین شهر ما برخواستیم، باز دوباره ما اصل میشویم برای شروع بعدی، ما متن میشویم برای بله شهرهای بعدی، ما اجمالیم برای شهرهای بعدی، که به تعبیر شریف است آقا میفرمایم به این معنا که تخم نارنج باز به تخم نارنج منتهی میشود و دانه کنجد به دانه کنجد، به دانه گندم به دانه گندم، و نطفه باز به نطفه. اینه که کار قوه مولده اصله، قوه مولده است که باید این نطفه را درست بکنه و باز تبدیل کنه به یک شخص دیگر، به یک فرد دیگر، به یک انسان دیگر. و همچنین اون چرا که دیده ایم در هر یک شبیه حرکت دوری همواره از اصلی فرع ظهور می کند و از فرع اصلی به بار می آید و به همین ترتیب در یک سنتی بدون تبدیل و تحویل برای بقاء نوعشون به حفظ نظام اداره هستی در کاره. بلا اگر بخون این متنها شرح بشن و در متن این شرح دوباره متن برنخیزد، منقطع میشه که هسته خرما تبدیل به درخت خرما بشه دیگه، تو درون میوه خرما دانه چیزهای خرما یک دانه ای نباشه که دوباره اون هسته بخواد بیاد درخت خرما رو به وجود بیاره دیگه. لازمش اینه که درخت خرما منقطع بشه دیگه. اگر قرار باشه که اون اصل باقی بمانه، باید در متن شرح بازم اصل دوانده بشه، بازم اصل سریان داشته باشه، خودش باشه، که انا لله و انا الیه راجعون باشه. الان به بله درخت میفرماید که ما از هسته خرما آمدیم و به هسته خرما هم برمیگردیم. من درخت خرما هستم، از هستم آمدم، به همون هستم برمیگردم. انا ما از هسته ایم و باز دوباره به سوی هسته برمیگردیم. باید اصل محفوظ بمونه دیگه. بله باید اصل محفوظ بمونه. نظام عالم هم از هسته مرکزی آمده، از حقیقت حق آمده، انا لله عالم شده. بعد این عالم شجره طیبه است که از اون هسته مرکزی برخواسته شده که ریشه شده عالم عقول، ساقه شده عالم مثال، شاخه و میوه شده عالم شاخه ها شده و برگه ها شده عالم ماده که خیلی کثرت داره. بعد این عالم ماده و اون عالم مثال ساقه و اون ریشه عالم عقل همه یک میوهی تحویل دادن به نام خرما. این میوه اسمشو میفرمایند شجره طیبه انسان. جناب حضرت مستطاب عالی سرکار عزیز، شما به عنوان این میوه و باید در متن وجودی تو هم حق باشه که انا الیه راجعون باشه، که دوباره حرکت دوری باشه آقا جان دیگه، با نظام عالم باقی بمونه. یکی ما که نیستیم آقا، آمدیم تموم بشیم بریم، که هست و هست، هست و هست عالم، چه این که بود و بود و نه اول دارد نه آخری، مفهوم نداره اول داشتن، اول زمانی برای عالم پیدا کردن معنا نداره، اول زمانی اعتباری که در اذهان عمومی مدرسه مفهوم نداره این حرفا. بله متاسفانه معلوم نیست این حرفا از کجا برخواسته شده و کی به خورد ما داده و چرا این حملواسی های ما، چرا اینها توجه به مطلب نکردن، چرا اینها حرفا رو بیش از حد اغنایی و خطابی کردن که دیگه بله حالا ما این چند نفر روی کره زمین که مردیم دیگه باید بله به طور کلی بساط عالم رو جمع کنیم. همین شما چند تا مردید کل بساط عالم جمع بشه. خب چرا آخه دعوا با کی داری؟ فرمایشتون با کیه؟ چرا یه حرفا رو میدن؟ مثل این که از بله میوه درخت بگی که حالا ما امسال که این درخت میوه آورده، حالا که ما اگر پوسیده شدیم و از این درخت باید درخت رو از ریشه بکنه. درخت چرا از ریشه بزنن؟ جناب عالی آمده این میوه تو رو میبرن میخورن، تو هم تبدیل به یه صورت دیگری میشی، از این عالم به عالم دیگر برو، بعد اون درخت پا بر جا باشه، سال بعد میوه بده، سال بعد میوه بده و سالیان میوه بده. و چرا؟ و نمیدونم یه مقدار این حرفای بحث قیامت و این زلزله و این فرمایشات چجور شده و چه غلطک‌های متاسفانه خورده. اینها آقای من نیست جز اینکه علوم برداشته شد، متاسفانه علوم برداشته شده در بین ما این ارباب عمائم و ارباب البسه خاص، این لباس خاص، رشته های مختلف علوم برداشته شده. اگر یک بحث برای ما درست علمی شد که حرف زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستاره و اینها در علم هیئت یک معنا داره که همین معنا آمده در بین عموم مردم پخش شده و این الفاظ را و این کلمات را در قرآن یک معنای دیگر یک غیر از این، اگر همین یک بحث حل می شد اینقدر در مورد زلزله قیامت بله مردم ترسوندن این طوری که بله حالا آدم مردم چجوری بپره و اعمال خوب انجام بده یه روزی آسمان رو سر شما خراب می کنن. چرا آسمان رو خراب بکنن؟ کسی که خداوند او را به یک خوابهای بدی دچار کنه که هر موقع میخوابه ببینه گرگ دنبالش میکنه، مارها دارن او رو میخورن، و ایشون بخواد نخوابه گرفتاریه، بخواد بخوابه گرفت، کسی دیگه با یه خواب میتونن پدرشو در بیارن، چرا آزمون رو سرش خراب کنه؟ ولی بعد از واقعی کربلا بسیاری از اونهایی که کربلا بودن اصلا شب خواب نداشتن. اونایی که نسبت به آقا جسارت کردن کج دهنها باشه، دست ولایت به کار گرفته میشه، ادبشون میکنه. و نقل کردن تو تاریخ که بعضی هاشون گفتن دیگه جرأت نمی کنیم بخوابیم، برای اینکه خوابیدیم دیگه تا از خواب بیدار بشیم له میشیم از بس که خوابهای پریشان، درب داغون، کذا به کذا. خدا اگر به خود حال بگیره آقا با یک پشه پدر نمرود در میاره، حالا چرا آسمون خراب کنه؟ ولی آقا جان اونم پشم تازه نمیخواد، با دست خود شخص، با دست خود شخص و با ظهور سرائر وجودی او در خواب و در بیداری. حالا یک بنده خدای دیوانه شده و تو خیابونو ولی هی راه میفته، ای خدا دارم میزنن مرا، دارم میکشن شبان روز. حالا چقدر خدا لطف میکنی بندگان خدایی که مقدار عقلشون از دست دادن خیلی اون سرائر وجودی را ظاهر نمیکنه که این بیچاره به طور کلی خودشون بیچاره بشن، مردم بیچاره کنن. و الا اگر خداوند بخواهد برای یک به چشم به هم زدن اون چه که در درون ماست اونها رو برای ما تجلی بده کافی، برای ما نیاز نیست که آسمون خراب کنن. و تازه کسی که دچار یه همچین مشکلاتی شده اون چه بسا از خدا میگه ای خدا آسمون خراب بکن به درک من بمیرم تا از این وضع در بیام، میگه نه خیر آقا، آسمون خراب کنی به این زودی بکشیم چیه؟ اینقدر همینجور نخوابی بکشه و اینقدر خوابهای پریشان و اینقدر خوابهای درد آور ببینه، اینطوری خدا میتونه بگیره؟ چه ضرورتی داره آقا آسمان را، زمین را، آفتاب نازنین را، این بافت وجودی کلمات عالم را، اینایی که یک پارچه بر اساس علم و حکمت آفریده شدن، حالا ما بله یه چند نفری روی کره زمین مثلا یه فرمایشاتی کردیم، مثلا یه بدبختی هایی داشتیم، حالا برای ما یه 4-5 تا بیان این همه عوالم وجودی را نابودش بکنن که ما میخواییم این 4-5 تا را ادبش میکنیم و یه جور دیگر میشه ادب کرد. راه داره، خدا یه زلزله میاره مردم ادب میکنه مثلا یه چیز جزئی، نه اون طوری نه. یه مقداری حرفا متاسفانه غلطک خورده، رشته های علمی رفته و این گرفتاری ها پیش اومده. خیلی خوب، درخت به درخت بودن. اگر انسان عزیز من، انسان همین یک درخت رو نگاه بفرماید که این درخت این دوره میوه داده، دوباره باز دوره بعدی میوه میده، دوباره دوره بعدی میوه میده، برای اون مبدا و معاد حله، کافیه. کافیه که بگیم درخت وجودی نظام عالم برای همیشه بود و این درخت وجودی هی دم به دم میوه میده، میوه های او خورده میشوند، از این عالم به عالم دیگر میروند، بعد دوباره بازم این درخت باز میوه میده، باز میوه میده. حالا الان ما این درخت وجودی عالم، ما چندمین دوره میوه ایشون باشیم چه میدونیم؟ بله؟ مثل اینکه شما درخت تو حیات شما که الان 20 سال میوه میده، به این میوه های امسال خطاب بفرمایید که آقا شما الان میوه دوره 20 هستی، قبل از شما 19 دوره آمدن و رفتن، و بعد از شما هم اگر عمر درخت 100 سال باشه، میگی بعد از شما هم 80 دوره باید بیان. اینه که آقا جان نمیشه ما برای نظام عالم اول و آخر زمانی درست کنیم که یک امتدادی باشه. چرا این حرفو بزنی؟ برای چی آخه؟ حرفمون با کیه؟ این که خودش جنگ با خداست، نقص با حقیقت عالمه که بعد مثلا فرض حالا یک زمین آسمانی درست کرده، به تعبیر مازندرانی خودمون مونه میگیره، حالا یه چهار نفر کار بد کردم میگه حتما بزنم اینا رو خراب کنم. آخه چرا شما انگیزهتون، هدفتون، چرا ساختی؟ چرا میخواد خراب کنی؟ بله؟ چرا ساختیم و چرا خراب کنیم؟ برای چی آخه؟ ای خدا یک کسی یک خونه خوب بسازی، یه چهار سال براش زحمت بکشه، دلش نمیخواد خونه خراب بشه و دلش میخواد که این خونه باقی باشه، مگر اینکه یه خونه بهتری رو اشتهاش پیدا بشه بگه یه خونه بهتر بسازیم که این قبلی رو خرابش بکنیم. حالا اگر یک کسی یه خونه بسازه که ازل و ابد جمع بشون مثل اون خانه رو نتوانن بهتر از اون تر بدن، انگیزه بر خراب کردن این خونه چیه؟ بله، یه مقداری حرفا عزیز من غلطک خورده است در مورد مسائل مبدا و معاد و قیامت و زلزله و اینها، حرف غلطک خورده، از اون که مسیر اصلیشه در رفته. به یک تعبیری بفرمایید حرفا خطابیه، برهانی نیست، حرفا اقناعیه. خوبه، حالا بالای منبر چهار تا کسبه و کارگر و مردم و بازاری و سر خیابونی و اینا بندگان خدا جمع میشن، حالا یه مقداری برای ترساندنشون یه دور کرد نماز رو بخونن که بله خیلی از حقیقت نظام عالم دور نشن، این فرمایشیه. اما عقل را قانع کردن، و خدا این عقل رو به ما داد. آخر عزیز من خدا به ما این عقل رو داد. عقل قانع نمیشه چیکارش میکنی؟ بگیم آقا عقل تو کار نمی کنه. میگه آقا جان این عقل و این قوه رو خدا به من داده، و سرشت ذاتی این قوه هم بر فهمه. این آقا میگه آقا مرا قانع هم بفرمایی، چشم، عقلم که خود خداوند به حجت الهی، انبیا و اولیای الهی هم به ما فرمودن که خداوند به شما دو تا حجت داده، یکی حجت ظاهری است به نام جناب انسان کامل، امام معصوم، پیغمبر، بله، رسول الله، انبیا، ائمه، این حجت ظاهری. یه حجت باطنی است که فرمودن روایت دیگه حجت عقله. بعد همون طوری که اون حجت متن برهانه و متن دلیله و گزاف نیست و خلاف نیست، هرگز اون حجت ظاهری حق رو دیدید که بر خلاف نظام هستی حرف گزاف بزنه؟ بله، حرفای مثلا پر چی؟ نه خیر، معصوم دیگه. عقلم فرمودن معصومه در فهمش. عقل میگه آقا این طوری شما میفرمایید که بله زلزله بیاد کل نظام هستی همه ویرون بشه، این من نمیفهمم آقا دلیلش چیه، سرش چیه، اینا بفرمایید دلیل چی آخه. بله دلیل میخواد عقل، و جناب عقل که یک موجود الهیه و یک قوه قوه نظام هستی است، در صورتی اغنا میشه و سیراب میشود که براش برهان اقامه کنی، دلیل بیاری. تا دلیل نیاد عقل نمیپسنده، و خدای عقل آفرین کاری بکنه بر خلاف عقل، با این که خدا عقل محضه، خدای عقل آفرین کاری رو انجام بده که آفریده او، مخلوق او کارشو قبول کنه. آقا این که خلاف آقا جان نیست. آقا عقل اگر این رو خلاف بپنداره، عقل آفرین که به طریق اولا خلاف میدونه که، بله، خدای عقل آفرین کاری را انجام بدهد که اونی که موجود آفریده اوست کارشو نپسنده. بگه آخه این چه کاریه؟ این که کار عاقلانه نیست که. اگه کار عاقلانه نباشه پس چطور این آقا ماشاءالله عقل را خلق کرده که عقل داره کارهاشو عاقلانه انجام میده؟ اون که عقل محض است، نور محض است، وجود محض است، الله نور السماوات والارض است، اون آقا شأنش اجل از این فرمایشات متعارفه بله روی منبرها و عادیه. عرض میکنم، حالا نمیگم منبر نباشه، بزنه صبح تا زور رفته بیچاره سر کارشه، کشاورزی بیل زده، خسته است، حالا شما میخوای بیای برایشون بله حرفای مولا صدرا رو پیاده کنی؟ ایشون که بنده خدا کشش نداره آکه، و بیای برایشون فرمایشات پیاده کنی سنگین؟ میگم بله این الان به همین اندازم قانع میشه بنده خدا، دو رکعت نمازش هم میخونه، اتفاقا روزه‌اش هم میگیره، خوبه. اینا میشه حرفای اقناعی که بارها برز محضر رسوندیم. آقای من، عزیز من، سرور و خواهر بزرگوار من، مواظب باشید که حرفای عمومی منبر را به حساب حقایق اصلی دین نیارید. اینا یه چیزای اقناعی است که بندگان خدا را همین اندازه که قانع هم میشن و خیلی هم سوالم نمیکنن. الان ما چیز در حدود نمیدونم شاید بله 16-17 سال الان با مردم از جنبه سخن گفتن بله طرف حساب هستیم. یک بار نشد یک پیر مردی، یک بله مثلا یک کارگر همینجور عادی مثلا بیاد آقا اون فلون مطلب منبر رو شما گفتید دلیلش سرش نشد مثلا نیستن، همون اندازه میشنوه بنده خدا میپذیره و میره داره که نمازش هم میخونه، این مال اونه. اما اگر میخوای عقل به کار بگیری و دنبال عقل بروی اون چیز دیگره. البته یه فرمایشی طلب شما هست، بفرمایید آقا این بندگان خدا یعنی عقل ندارن؟ چرا؟ داره. نباید عقلشون پرورش داد؟ چرا؟ این ضعف منبر متاسفانه، این ضعف منبرها هست که دیگه حرفای 40 سالی گوینده منبر رو جمع بفرمایی همه همون مثلا به یک یه 4 تا کلمه حرفی یک اساسی و چه میشه. این کارو بزرگان ما هم کردن، همین کشاورز و همین کارگر و همین سر خیابون مردم رو جمع کردن. جناب علامه رفیع قزوینی یه رساله‌ای دارن در معراج، یه رساله‌ای دارن در حرکت جوهری، یه رساله‌ای دارن در بله چندین رساله است الان یادم نیست، اینها رو برای همین مردم کوچه و بازار درس فرمودن. حالا رساله رو ببینید چقدر سنگینه، کتاب رو خیلی سنگینه برای همین کوچه و بازار. این دروس معرفت نفس رو داریم میخونیم به این سنگینی، به این شیرینی. این برای همین مردم کوچه و بازار بود، به تعبیر هست آقا مردم چرا نمیفهمن. یه مقداری آقا ما مردم رو تو استضعاف نگه داشتیم، به حیف شده، خیلی حیف شده، خیلی حیف شده. مردم استعدادشون داشتن، منتها ما به اینها عادت دادیم و رفتیم بالای منبر نشستیم و این بندگان خدا آمدند و کاراشون رو تنظیم نکردیم و به اینها تشر نزدیم و به اینها روش را یاد ندادیم و این هم آمدن زیر منبر و چاییشون رو خوردن و بله چایی شیندار خودشون رو خوردن و با نون و بله پلوشون رو خوردن و پلو پختن و بله خوردن و پشت دادن و خوابیدن و اینجوری و بعد دلشون هم بندگان خدا 50 سال 70 سال خوش بود که بله الحمدلله مسلمون که هستیم، تکیه که اداره میکنیم، هر سال که محرم میشه من چقدر پول به تکیه که میدم، آخوندم که پول میدیم، مددارم که میدیم، بعد ما چیکار کنیم آقا؟ و دیگه بنده خدا خبر نداره که هیچیک از اینها اونی نیست که عقلشون میخواه، عقل میخواه، هیچیک از اینها اونی نیست که عقل میخواه. متاسفانه این بود، این هم و بزرگان ما که به اینها تن ندادن خون مردم پروروندن. برز محضر نرسندم اینجا که حالا حرف آورده باشه دیگه از این دردها و مصیبت هاست. قبل از این که آقا وارد سبز میدان آمل بشن مسجد فرمودن که دیگه این مسجد شهر و اون مسجد و روزی 7 و منبر و بله و بندگان خدا همه هم پاییزی. بله معلومم نبود. بله. حالا اینا برای رضای خدا بیچاره همینجور منبر رو میرفتن و فلان اینها. بعد دیگه دیدیم نه آقا، همون چایی خوردن و همون بله هر کی بخوابه و هر کی پشت بده به دیوار و هر کی هر جور بشینه و جام به لب آوردیم تا یه مقدار اینا رو براشون کنیم، دیدیم نه خیر، اصلا یه جوری بار آمدن که آدمو دارن ذله میکنن و وقتم داره میره. که فرمودن اومدیم این مسجد سبز میدان رو گرفتم، گفتم آقایون اینجا ما سماور نداریم، استکان نلبکی نداریم، تسبیح زدن نداریم، قرآن خوندن نداریم، پشت به دیوار دادن نداریم، نمیدونم خوابیدن نداریم و و و. هر کی میخواد اینجا تشریف بیاره یه کلاس درسیه، هر کی میخواد تشریف بیاره، هر کی هم خسته میشه شرایط باش نمیخوره به سلام. بنده خیر گاری چی بنده خدا خودش به من میگفت، میگفت گاری خودم میبردم تو کارخونه، برنجو میزدم، دونه رو میریختم روش، بعد میامدم اون سر ساعت که میخواستم از کنار مسجد عبور بکنم میآوردم اسب و گاری اینها رو دم در مسجد توقف میدادم، میرفتم جلسه و منبر خودم رو همون جوری که آقا هم فرمود وضوع خودم رو میگرفتم، گاری چی بنده وضوع میگرفتم همون که آقا فرمود، دو زانو مینشستم و قشنگ با آقا حرفاشون گوش میکردم بعد از حرفا، و اگر یک روز این کار نمیکردم دلم پاره میشد. اینطوریه، چرا مردم رو خوابیدن عادت دادید میخورن، خوردن آدم عادت بدیم میخورن، و اینجوری هم عادتشون بدید میخورن، مردم مثل یک موم رو میمونن، موم هر جور اینا رو بسازید همون جوری در میان، ولی در میان بندگان خدا تقصیر ندارن، یه مقدار زیادی تقصیر با ماست، امروز با خودمون در بار. خب بسیار، اکنون حرف در این قوه مصور است که نقاش صورتگر ماشاءالله به این زیبایی اعضا و جواره را صورتگری میده که نطفه را به اعضای مختلف تقسیم میکنه و چی حالیش میشه. الله اکبر. بله الان علم ژنتیک میگن بله ظاهرا خوب داره هم کار میکنه و باریک الله، هر چی میتونن روی این علم کار کنن، و این علم را اگر درست، حالا متاسفانه بله بین طب قدیم و طب جدید فاصله افتاده و این باعث شده که طب جدید بازم موفق نیست. بله یه کاری اگر بشه، هستن الان یه چند تا طبیبی هستن خیلی هم زحمت کش، بندگان خدا خوبم دارن کار میکنن و میرن نزد مبارک است آقا، فرمایشات رو میشنون، بعد اون چی که آقا میفرماد رو میرن در آزمایشگاه ها مشغولن و تا الان قریب به 20 مورد از احادیث رو با آزمایش در آوردن و به بهترین نتیجه هم رسیدن، که یکی دو تاش به صورت رساله نوشته شده آماده شده که دیگه اینها چاپ بشه. حیف شده آقا، حیف شده. حالا اجازه میفرمایید یه چند کلمه در این مسیر حرف بزنیم؟ داریم رفتیم حرف چیزه، مثلا نمیدونم حالا در علم پزشکی الان چیه فلان اینها دیگه، عزیزان من، خواهران بزرگوار ما اینها دیگه الحمدلله به زبان هم آشنا شدیم دیگه، حرف عوامی که نیست آقا، کلمات و عبارت ها اینها یه مقداری مثلا خدا اینا کرده بگن آقا مثلا آخونده بالای منبر این حرفا رو چرا میزنه، اینها عیبی نداره بدونیم، که ای کاش قبل از این که کسی ازدواج بکنه و در مسیر ازدواج میخواد راه بیفته، ای کاش بره اول این حرفا رو بخونه، این حرفا رو یاد بگیریم، بعد آدم دنباله. حالا که سن بالا آمده، بچه دارم آدم شده و به هیچ یکی از اون اصول مراعات نکرده، مثلا این هست دیگه، میبینید که زن بنده خدا بچه نداره و قرص خورده و با دستگاه ها تمام اون نازنین کارخانه الهی رو به همش زدن. آقا بارها در درس به ما می فرمود آقا انسان در خوردن، در دیدن، در رفتن، در اینا مثل حیواناتیم دیگه، مثل این بندگان خدا هستیم، اونا چی هم؟ بعد فرمود در مثلا نزدیک شدن، در تولید مثل ما مثل اونا هستیم. این همه حیوانات در جنگل ها بندگان خدا سزارین دارن، اینا بیچارا بچه نمیارن، اینا درد نمی کشن، هستن دیگه. و در روایات ما داریم اون دردی که زن می کشه چقدر برای زن نفع داره، روایات داریم اصلا که زن درد هنگام تولد رو بکشه. آقا سوره مبارکه مریم را و ببینید دیگه وقتی خواست حضرت عیسی را به دنیا بیاره درد بهش روی آورد، تا جایی درد حالا به جناب حضرت مریم باشه، با این که چیزه که دیگر زنها دیگه نگن که بله آقا اینا به راحتی بچه به دنیا آوردن، اینها خدا طرفدار اینا بود، ما طرفدار ما نیست. نخیر، یه زن سوره مبارکه مریم رو بخونه، بعد میبینه که درد مخاص، مخاص یعنی درد زن در هنگام زایمان، مخاص با آخرش با ذات صاد ذات، که جناب حضرت مریم اون چنان در درد، اونم تنها، مامان نداشتن بنده خدا، مامان نداشته، یعنی که مردم ازش اعراض کرده بودن، تهمت زده بودن که بله مریم بی شوهر، آخه تو شوهر که نداشتی چجوری بچه دار شدی و گرفتاری پیش آمده. اینها همه رو داره میگه که اگر یک زن در اجتماع به این گرفتاری هم افتاده، دیگه نگه آقا خدا بله اونجا برای اهل بیت و انبیا و زنا اینا پرتیبازی کرده، ما بیچاره رها کرده. نه خیر، اونم همینجوری هم هستن بندگان، اونم مثل شما. بله اینطور. و گاهی هست آقا میبینید که خودشون بله با اهل منزل پیر بنده خدای مریض چندین بار عمل کرده، با هزار جور گرفتاری 20 سال افتاده، میبینید که با همدیگر میبینید بله آمده از ایران با پای پیاده بیان از اونجا ماشین بگیرن برن تهران ترمینال، ترمینال ماشین بگیرن، بعد این کار بشه که تا بنده امثال بنده دیگه نگیم بله خب ما خسته شدیم از بس که با زن و بچه، ما هم یه ماشینی، یه BMW، یه بنزی، یه هواپیما، یه چی، نه ما هم اینجوری هستیم اینطوری. بله اینا درس به ماست. جناب حضرت مریم اون چنون درد برش بر چیز هم میگو ای کاش من قبلا مرده بودم به این درد نمیرد، و این تو تا اینجا خب باشی. این همه حیوانات بندگان خدا در بیابانها بیچارها همه زایمان دارن، اینا چیکار میکنن؟ بله بر اساس نظام طبیعت عالم و مشغول کار خودشون هم هستن. چرا دست میبریم؟ چرا این صنعت خدا رو به هم میزنیم؟ چرا با قرصهای شیمیایی شده تمام روده ها، معده ها، تمام امعا، احشاد، درون، بیرون همه را، و خب حالا بچه دار نمیشه چه خبرشه؟ بله؟ چه خبرشه؟ تمام قرص های دنیا همه رو بریزه تو شکمش که چی بچه دار بشیم؟ خب مثلا که چی؟ فرمایش چیه؟ و اینها باز چه اسراریه در زمان جناب امام صادق سلام الله علیه؟ یکی از زنها بود یه مقداری گهگاهی در امور حضرت امام صادق دخالت میکرد، بنده خدا دچار حوادث زمان. زنی آمد پیش ایشون، برم حدیث رو میخونم عزیزان من دیگه حرف خوب اینها رو بفهمید بدونید. زنی آمد پیش ایشون و مردی آمد پیش، بله الان صورت مطلب، یک کسی فردی مردی بود در زمان امام صادق، حالا ابی حنیفه بود کی بود نمیتونه، مردی آمد پیش ایشون و گفت من ازدواج کردم با زنی که این زن عذر میخوام عزیزان من عورتش مو نداره، آیا این ازدواج باطله یا چی؟ اون بنده خدا موند. بعد این آقایی که بهش سوال کردن حالا ابی حنیفه بود کی، یواشکی یک کسی رو فرستاده خدمت امام صادق، ولی شبیه کارهایی که عمر میکرد، ولی یواشکی حرف رو از امیرالمومنین میگیره بعد باشو میده، که خود آقایان اهل سنت خودشون آقا 70 حدیث نقل کردن، همه رو هم آقایان ما در کتاب ها آوردن. جناب علامه امینی در القدیر اینجا آمده که 70 بار ایشون گفت اگر امیرالمومنین نبود من هلاک میشدم. اون میرفت حکم بکنه و میدید که داره کار بدی میکنه، یواشکی پشت پرده آقا با این حال که این همه بلا به سرش در آمده بازم آقا کمک میکنه، و اینو میگن امام معصوم کینه نداره و اینها بیچاره بودن. اینم یواشکی فرستاده خدمت امام صادق که یه همچین قضیه ایه. آقا فرمودن که شما رو کی فرستاده؟ به کی همچین سوالی رو مراجعه کردن؟ گفت دیگه مونده بود، گفت فلانی، گفت برو به ایشون بگو که این آقا حق فسق داره، چون این ای بزنه، روایت این ای بزنه، و زنی که عورت مو نداشته باشه و مردی هم که عورتش مو نداشته باشه بچه دار نمیشه، به هیچ وجه بچه دار نمیشه. این هم یه حرفیه، بچه دار نمیشن، به هیچ وجه هم بچه دار نمیشن. حدیث از امام صادق سلام علیه، حالا به کد و رمزهای این گونه از حقایق چجوری با دادن پی ببرید؟ چه دلیلی داری اینها؟ الان که به تعبیر شریف هست آقا بارها فرمودن یخ خوردن باعث شده که دیگه از مردم چیزی آقا باقی نمونده، یخ خوردن چیزی از مردم باقی نگذاشته متاسفانه، و به خصوص زنها در این رابطه ها بیچاره ها و اکثری هم دوچار حوادث در ایام زایمان هستن با گرفتاری های سرسر. بله، و طولی هم نمیکشه که الان زنهای دوران بندگان خدا با دو تا بچه، با سه تا بچه، با یک بچه میبینید که نخیر دیگه رنگ رو برگشته، به طور کلی بافتشون از بین رفته، اینها غذاها اینها همه متاسفانه یک پارچه مصنوعی شده و کارها. حالا زن بنده خدا تازه الان مثلا فرض باردار میشه، ماشین سوار میشه. آقا من نمیدونم اینها رو باید که از کجا آدم، بله آقا فرمودن ماشین سوار شدن، به خصوص بوق ماشین شنیدن، صداهای تند موتور را یک زن بنده خدای در حال حمل بشنوه، ماشین سرعت تند بره، به خصوص سر پیچ ها ناجور بپیچه، اینها همه عوامل عقیم شدن زن هاست و گرفتاری ها پیش میان. و اینها رو چجوری آدم میشه با مردم حرف بزنه؟ به چه صورت به مردم بگی این حرفا رو؟ و یک مورد دیگرم که زنی که بله اگر اصلا عادت پیدا نکند، این زنم به هیچ وجه بچه دار نمیشه و این عیبه، حتی میشه مثلا فسق کرد، مگر اینکه مرد به خود فسق نکنه. این دوتا عیب اگر نباشه امکان نداره زنی بچه دار نشه، منتها بی خود عجله میکنن، خودشونو به دست هر نامحرمی میدن و اون بندگان خدا هم دارو و آمپول و کارتاژ و نمیدونم چه کارهایی شده آقا اصلا، و چه شده و چه شده، تمام رو بیچاره کردن. و اینا کی باید اینا حل بشه؟ به چه صورت باید در بیان بین اون طب اون بزرگان اون آقایان با این طب جدید فاصله افتاده؟ و اینا هم فرمایشاتی دارن، البته حرفا خدا اینا کرده نمیخوایم بگیم این نه، ولی همونطور که یه وقتی به عرض محضر رسوندیم، یکی از اطبای سطح بالای فرانسوی، خیلی بالا خیلی قوی در مقام طبابت، فرمود که امکان ندارد دردی در طبیعت پیدا بشه و درمانش در طبیعت نباشه و زیر چاقوی جراحی باشه، امکان ندارد. آخه برای خدای علیم حکیم، برای خدای حکیم این درست نیست که آقا درد رو در عالم بیافریند و درمانش رو درست نکند، منتها با درمان رو رفت یاد کنه، با درمان رو راهش رو پیدا کرد، راه علاج رو پیدا کرد. بعد این اتفاقا همینم حدیثم هست، حدیثم داریم که دردی به درمانش به چاک زدن و به پاره کردن و به این طوری ها نه. بله چاک میزنن یه چند روزی، یک چند سالی، یک چند سباهی، باز طول نمیشه، باز ده ها گرفتاری دیگر پیدا میشه. به هر حال حالا الان خدای ناکرده حرف روی رد کردن یک علم نیست، ممنون این اندازه کوشش کردن، زحمت کشیدن، خیلی هم دارن کارها میکنن، اما دیگه به هم ریخته شده، مزاج ها به هم ریخته شده، به طور کلی مزاج ها به هم خورده با غذاهای مصنوعی و با کذا و کذا و اینها. بله حالا چه بیچارگی مال ما، بگو خواب کم بود که بایدی همچین خوابی رو تو ببینی. بله مثلا و یک نوع غذایی و اینطوری با آدم میگه چه، و بعد میبینه که اصلا تو متن اون غذا کود شیمیایی هست، نه غذا نیست بنده خدا، که از بعد کودش دادن اینطوریه. بله تو خواب من بیچاره بگوید خواب کم میخوایید، اینه چرا بعد یه چیزی غذایی به ما دادن داشتیم میخوردیم و دیدیم که تو متن این غذا همش کود شیمیایی اینطوری بعد چیز شده که ولی غذا فعلا اینه بله سیب زمینی پیاز نمیدونم برنج اینا دیگه همه کود شیمیایی شده اینا دارن میخورن یا دیگه دارن میخورن. نقاش صورتگر است که نطفه را به اعضای مختلف تقسیم میکند و به هر یک صورتی خاص میدهد و در هر یک ماده ای خاص به کار میبره. حالا تو اون حرف را در مورد مسائل اون چیز برز محضر مبارک رسونده ایم، باز یه دو سه جمله هم عرض بکنم. اینها خوبه اگر بندگان خدایی دوچار عارضه مثلا فرض عقم هستن بچه داری اینها، اون دو مورد اگر نباشه میشه، اگر اون دو مورد باشه که دیگه نمیشه، دیگه تو نظام عالم نمیشه، نظام عالم اینجوری تصویب کرده که نمیشه. به غیر از اون دو مورد، مگر اینکه باز مواردی باشه که بر اساس تصمیم عالم با اینکه این زن میتونه هم بچه دار بشه نشه، خداوند بخواد با عقیم شدن مثلا فرض او رو تأدیب کنه، مؤدبش کنه، اونم یه فرمایش دیگریه. به غیر از اون دو مورد این امور مثلا تره رو تره، نه اینکه از بس که بندگان خدا یخ خوری کردن، یخ میخورن، ماشین سوار میشن و اصلا برای زن ماشین سوار شدن تندرویی و بوق زدنهای کذایی و اصلا یه عروسی میبینید که آقا 10 تا 50 تا 1000 تا زن افتادن تو ماشین و سر صدا ماشین با چه سرعت، اون دلهوره ها این ماشین سبقت بگیره، اون یکی افتاده آ نکنه بزنه، این دلهوره ها پدر در میبینه، این آدم بیچاره میکنه. و اینها اصلا کلن برای نوع انسان و به خصوص برای این طیف اصلا سازگاری نداره با طبیعت بدنشون. و چه خوش مثلا حالا نمیگیم الان آقا جان اینها این فرمایشات این حرفا برای این نیست که کسی بگه که آقا بله آخوندا میگن که یعنی باز بریم همو اسب سوار بشیم، همو خر سوار بشیم، همو شتر چرا، نه حرف این نیست، اما آدم خیلی تن به این امور، حالا مثلا فرض یه مقداری یواشتر، یه مقداری بله بوغا، بعضی از بوغای مثلا کذایی که بله اصلا به طور کلی درون میلرزه اینها، این عوامل باعث شده تمام اعصاب ها همه الان فعلا داغونه، ضعیفه، اعصاب ها ضعیفه و زهدان و رحم مادر عزیز و زنهای بزرگوار اونها ضعیف میشه، تقویت بنیه‌ای هم به اون صورت، غذاها هم که همه بازی اخوری و شیمیایی اینها شده است، اینا هم که نمیتونن اونها رو تقویت کنن، آبها هم که متاسفانه اصلا هوا نمیگیره که پخته بشه، درون چاه هست آب بی هوا، تو داخل لوله آب چاه میاد بازم بی هوا، میاد دم شیر آشپزخونه همش بی هوا، شیر رو باز میکنه در جا میگیره میخوره و چه بسا هم گاهی دهن رو میبره زیر شیر، اصلا هیچ هوا نداره و باز هم با سرعت آب رو میخوره، آب در آب دهن که یک پخت مرحله غذاییه، باید تو دهن قشنگ غذا آب پخت بشه، اینها رو هم باز پخت نمیشه، همه خورده میشه، اینها باعث شده که ولد ضعیف میشه، زهدان رحم. اینها راه تقویت داره مثلا با بله تقویت شبیه مثل سبزی تره فرمودن، آقا خیلی تره رو تأکید میکنه، بله که نطفه ها ضعیف شده، رحم ها ضعیف میشه، اینها این جایگزین میشه، ترمیم میکنه آهسته آهسته یواش یواش. بعد هم بازم فرمایشات دیگری هم هست که زن بعد از مواقعه با شوهرش، عرض کردیم که دیگه الحمدلله حرف شنیده ایم، مؤدب شده ایم، کلاس دیده ایم، بعد از مواقعه با شوهر زود خودشو نشوره، چند ساعتی فاصله بشه، بعد مثلا غسلشو کنه، بعد میخواد بعد خودشو بشوره، اینها باعث میشه که باز بله رحم ضربه میبینه، رحم ضربه میبینه، نمیتونه کار خودشو انجام بده. تو روایات هم آمده که بعد از مواقعه زنها نوعاً خودشونو بعد از 2 ساعت 3 ساعت بعد بشورن، تأجیل در شستن نداشته باشن. و باز کسانی که مثلا فرض اینها بندگان خدا نمیشه بچه دار اینها، قبل از حیض یه یک ماهی یک 20 روزی از همدیگر مرد و زن دور بشن. این بر اساس یک نظم طبیعی تشنگی خاصی در عورت پیدا میشه و بعد از عادت به همدیگر نزدیک بشن باعث میشه که این زمین تشنه این آب رو در خودش فرو ببره و نگذاره که آب از دستش در بره. فرمایشات عجیبی در این رابطه تو طب دارن، تو حقایق دارن. خدا و اینا چه حقایقیه؟ اینا چی جوریه؟ کی باید ما به سر این حرفا برسیم؟ کی باید ما بفهمیم نظام عالم چه خبره و چرا مثلا 4 تا صنعت و 4 تا کارخانه درست کردیم و 4 تا اینها خیال میکنیم عالم فتح کردیم؟ چیزی نشد آقا که. بله آقا، چیزی نشد هنوز که. بله، و چیزی نشد و اینها باعث شده الان دیگه تمام درخت ها بندگان خدا سم میخوان. بفرمایید این همه جنگل ها در این همه درخت های جنگل نیستن؟ چند تا رو اینا رو سمپاشی؟ کی اینا رو سمپاشی میکنه؟ به این خوبی، به این زیبایی. بروید تو داخل جنگل ها ببینید چه خبره؟ دود ماشین آمده و اینا اون چنان شده که این درخت ها بیچاره ها محیط زیست و فضا و اون چنان آلوده است که آلودگی ولی دیگه اون موجودات موذی اونجوری یافت میشن دیگه. الان تا میبینید که منزل یه مقداری کثیف شده مگس ها سر و کلهشون پیدا شده. مگس ها سر و کلهشون پیدا شده پچه همین که تمیز بشه خوب باشه میبینید که نجا برای اونها نیست. حالا بفرمایید این همه جنگل ها رو کین ها رو سمپاشی میکنه جز همین یک سمپاشی بارونی که خدا میکنه؟ ولی اینا بس چرا کرمو نمیشن؟ اینا چرا بس بیچاره؟ اینا چرا نشدن؟ نه اینجا چطور؟ این درخت تو باغ و ز صبح تا غروب آبش هم که میدی و نازش هم که میگشی و هرزش هم که میکنی، این چرا این هر روز گردنش کجه؟ میگه اینجام سیاهک گرفته، اونجام کرم خورده، اونجا رو چه زده؟ بفرما اون همه بندگان خدا نه آبده دارن، نه هرس بکن دارن، نه نگهبان دارن، اونها رو بس کی داره اداره میکنه؟ یه مقداری تطبیق ظاهر ما با ظاهر عالم به هم خورده. به هر اندازه با عالم مطابقت نکنیم به همون اندازه ضربه شو داریم میبینیم. خب امروز دیگه خیلی بله این سویی شدیم و این سویی اون سوییه. الحمدلله رب العالمین.